بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. المكرمين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الصادق عليه السلام، ولايتي لعلي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من ولادتي منه، لأن ولايتي فريضة وولادتي منه فضل. روز شهادت رئیس مذهب آقا امام صادق است سلام الله علیه، و در این روز عزیز که در این مکان مقدس این مجلس محترم برپا شده است، نکاتی مختصر حول زندگانی آقا امام صادق عرض می کنم. مهمترین عبادتی که بیان شده انعقاد این مجالس است، بیان فضائل و مناقب اهل بیت است. در یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، فرمودند به هشام، هشام یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام، شخص متکلمی بود، اهل مناظره بود، اهل بحث و گفتگو بود. امام صادق روزی در حضور عده‌ای از صحابه فرمودند کسی که فضائل و مناقب ما را بیان می کنه افضل من الف عابد، از هزار عابد که در صومعه خودش، در دیر خودش، در اون مکان خودش مشغول عبادت شبان روز با زبان روزه، بیان فضائل اهل بیت، بیان مناقب اهل بیت از اون هزار عابد ثوابش بیشتره. ولذا روایت داریم بحث و گفتگو حتی از نمازهای مستحبی هم ثوابش بیشتره. مهمترین انعقاد این مجالس اینه، آشنایی با اهل بیت، نشر فضائل اهل بیت. اگر یه مقداری توجه کنید و با دقت بنگریم ببینیم یک حدیث که امروز شیخ کلینی ما و شیخ طوسی و امثال اینها برای ما نقل کردن، اینو بخوانیم و عمل کنیم ثوابش از هزار عابد بالاتره. خیلی از ماها با اهل بیت آشنا نیستیم، فقط اسمن با اهل بیت آشنا هستیم، اما با فضائل و مناقب اهل بیت آشنا نیستیم. یک زن و مرد تحصیل کرده در تهران آمدن پهلوی ما برای اصلاح ذات البین. یه اختلافی با هم داشتم، هر دو مذهبی، هر دو تحصیل کرده. من هنگامی که اختلاف اینها رو هر دو رو شنیدم، گفتم شماها هیچ اختلافی با هم ندارید، اختلافتون سر یک نکته است. گفتن آقا چی؟ گفتن اختلاف اینه، به حقوق هم دیگه آشنا نیستید. اگر به حقوق هم دیگه آشنا بودید و عمل می کردید، هیچ اختلافی بین شما رخ نمی داد. پسر عمیقم یه مقدار به قول ما بهش برخورد، گفت آجا ما در مجالس محافظ با منبر شما زیاد اومدیم رفتیم. خودم همه اینها درست، ولی من یه سوالی از شما بکنم اشکال نداره؟ گفت آجا بفرمایید. گفتم هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دست فاطمه سلام الله علیها را گرفتن در شب عروسی و گذاشتن تو دست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، 25 سفارش کردن، 5 شده برای من بشمار، 20 دیگه چای خدا. رنگش تغییر کرد، آجا نمیدونم. گفتم از حضرت زهرا چی میدونی؟ آتش زدن در خانه بسیار خوب، سیلی زدن حضرت زهرا، سیلی خوردن حضرت زهرا بسیار خوب. اما اینا همه رو ماها خودمونم میخونیم، اما کجای زندگانی شما بوی حضرت زهرا میده؟ کجای زندگانی ما امروز بوی امام صادق میده؟ اگر این 25 وصیت را که خاتم انبیا به امیر المؤمنین و حضرت زهرا فرمودن بلد باشیم، هیچ اختلافی بین ما پیش نمیاد، هر کسی راه خودشو بلده. و فضائل اهل بیت اینجوره، روایت داریم هر چه فضائل اهل بیت بیشتر بشه و عمل کنیم، زندگانی ما نورانی تر خواهد شد. در احوالات مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگوار کتاب‌های زیادی نوشته، اینو من از دولب فرزندش شنیدم. سالی 10 شب در مسجدشون منبر می رفتم، مسجد حاج عبدالله میدان چوش، خود مرحوم آمیرزا محسنی رو برای من نقل می کرد. هر شب یکی که از پدرش برای من می گفت، یه شب اینو می گفت، می گفت پدرم مریض شد، هنگامی که مریض شد ما بردیم چند تا در نجف دکترهایی بودن، اطبایی بودن، مراجعه کردیم، نتیجه نگرفتیم. خلاصه تصمیم گرفتیم ایشونو ببریم بغداد. شب تصمیم گرفتیم، صبحم به ماشین گفتیم بیا که آقا رو ببریم بغداد. دیدم هنگامی که ماشین آمد، آمدیم حجره آقا، تو برای من یه لیوان شربت بیارید. یه لیوان شربت آوردن گذاشتن مقابل آقا. قاشوق را از لیوان برداشتن، با انگشت خودشون شروع کردن این لیوان شربت را هم زدن. هم زدن سپس خوردن. فرمودن محسن به ماشین بگو برو، من خوب شدم. گفتم آقا ماشین آماده است، شما اینجور تجویز کردن بغداد برید فلان از این حرفا؟ گفت نه، من با این انگشتم خیلی قال صادق و قال الباطر نوشتم، قطع دارم، یقین دارم که خدا شفا رو در این شربت قرار داده به واسطه بیان فضائل و بیان مناقب آل محمد. این یه گوشه‌ایه، یه اشاره‌ایه که یه مقدار اگر بخواهیم زندگانی بهتری داشته باشیم، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی، نسبتاً چون که امور نسبیه در راحتی، نسبتاً آرامش بیشتری داشته باشیم، با فضائل و مناقب اهل بیت آشنا شویم. حتی روایت داریم پیغمبر فرمودن علمو اولادکم، یا در عبارتی دیگه ادبو اولادکم، تعلیم بدید تربیت بدید، اونها را آشنا کنید با فضائل آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. خیلی از فرزندان ما بلد نیستن. هر کردم یه نمونه، هر دو مهندس بودن زن و مرد، هر دو مذهبی به قول خودشون، اما در عمق فضائل نرفته. و یه مقداری هم خلقی در این مجالس دیدن. این خلق دیدن در این مجالس باعث میشه که فرزندان ما هم چیزی از اهل بیت ولد نباشن. قصه های نمیدونم حاج حمید لونگی رو میخونم، قصه های نمیدونم بقال و عطار و خیاط رو میخونم، فضائل اهل بیت رو گذاشتم، مناقب اهل بیت رو گذاشتم، معاجز اهل بیت رو گذاشتم، کرامات اهل بیت رو گذاشتم، به اینا چسبیدم. اینا آدم های خوبی بودن بالای سر، اما هی فتنه میاد. منبر رسول خداست، منبر امام صادقه. کم فضائل دارن اینها، کم مناقب دارن اینها. یادم من یه روزی آمدم از تهران اینجا، هنگامی که آمدم خدمت آقا، آقا نشسته بودن در این اتاق، از دولب مبارکشون شنیدم، اینو بارها من در مجالس و محافل گفتم، از دولب مبارکشون شنیدم، حضرت آیت الله العظما فاضل فرمودن، یه عده هم اونجا نشسته بودن اون روز، فرمودن یه آقای اومده تو مسجد اعظم با یه لحن خیلی جالبی، همچی توأم با چهره خندانی، فرمودن که یه آقای اومده تو مسجد اعظم سالگرد فلانیه، رفته منبر، از جمله حرفایی که زده این بوده، گفته هنگامی که عزرائیل آمد جان این مرده رو، جان این شخص مقتدر رو بگیره، سه بار از او اجازه گرفت. و آقا میخندید، یعنی میخوای بگی از پیغمبر بالاتره این آقا؟ سه بار از او اجازه بگیره، از پیغمبر یه بار اجازه گرفت، که حتی روایت داریم پیغمبر به جبرئیل فرمودن خدا با امتم چه می کنه، گفت من برم و بیام خبر بیارم. روایت داریم عزرائیل گفت جبرئیل میری زود برگردی، روح پیغمبر به جایی رسیده نمیتونم صبر کنم. این پیغمبر با این عظمت یک بار از او اجازه میگیره عزرائیل، و از این آقا که اسمشو نمیخوام بیارم روی منبر، سه بار اجازه گرفته. این شرط و فرطا چیه؟ یه آقای اونجا بود گفت که آقا مردم دوست دارن این قصه ها رو بخونن، میدونید فلان کتاب چقدر چاپ شده؟ آقا فرمودن باش، هر وقت میخواد چاپ بشه. این دلیل نمیشه که ما فضائل و مناقب آل محمد رو بذاریم کنار. سابقا صلوات های بهتری میبرستدی، بلندتری میبرستدی، چی شده؟ حضرت آیت الله حاج جواد نیست، صاحب البیت نیست، اما خب به جاش اخوان مکرمشون هیئت مدیره این تشکیلات انشاءالله این چراغ اینجا روشن بمونه، این در انشاءالله باز باشه همیشه و این تشکیلات وسیع‌تر بشه بلندتر فلوان خرد کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل، فرمودن خدع در سخنرانی آها هست. اگر این خلع نبود و مردم را بیشتر با فضائل اهل بیت آشنا می کردن این اتفاق نمی افتاد، این کتاب ها را مردم نمی خوندن. این همه معاجز و کرامات از اهل بیت هست، این همه تاریخ زیبا از اهل بیت هست که ما باید اینها را یاد بگیریم و به فرزندانمون یاد بدیم. آن وقت ببینید زیر سایه زندگانی اهل بیت چه زندگانی آرامی خواهیم داشت. و این بالاترین عبادته، از هر چه نماز مستحبیه، از هر چه دعای مستحبیه، این ثوابش بیشتره. شاید یکی از شما به من بگه آقا آخه چطور میشه ثواب این از هر چه نماز بیشتر باشه، از هر چه دعای مستحبی؟ بله، چون که خود اهل بیت این کارو میکردن. یک اختلافی بین بنی امیه و بنی العباس پیش آمد، اینا تو سر اونا میزدن، اونا تو سر اونا میزدن، سر خلافت. یه فرصت کوتاهی بود که الان وقت مجلس اجازه نمیده، از این فرصت کوتاه صاحب امروز امام صادق سلام الله علیه یک انقلاب فرهنگی به وجود آوردن، یک تحول علمی در جامعه به وجود آوردن به واسطه بیان فضائل و مناقب آل محمد. چهار هزار شاگرد در علوم مختلف، نه فقط فقه و اصول، جابر بن حیان انصاری شاگرد شیمی حضرت، ریاضیدان حضرت بود، دیگران در علم نجوم، دیگران در علوم مختلف دیگر. راوی میگه وارد مدینه شدم، هنگامی که وارد مدینه شدم دیدم تمام کتبه مدینه از عطار و بقال و کتبه مدینه ذکرشون، وردشون، قال جعفر ابن محمد، قال جعفر ابن محمد، همه میگفتن قال جعفر ابن محمد. یک تحولی در جامعه به وجود آمده بود. اینه که عرض کردم بالاترین ثوابه. یه روایاتی رو مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر در کتاب سیرتنا و سنتنا، سیرت نبینا و سنت آورده و اونجا ثابت کرده بالاترین عبادت، بالاترین مناجات حتی نوشته بالاترین رابطه با خدا بیان فضائل و مناقب آل محمد که بعد از وفات علامه امینی او رو در خواب دیدن، گفت امیرالمؤمنین فرمودن به من که امینی سفید کردی روی من، نوشتن در احوالاتش خدا روی تو رو سفید کنه. این نتیجه بیان فضائل و مناقب آل محمد است. ابو بصیر از شاگردان امام صادق، از علما، از قاریان قرآن، از مفسرین قرآن. ابو بصیر در کوفه میگه یه همسایه داشتیم خیلی آدم عیاشی بود. ببینید چقدر اثر داره اینها رو برای مردم گفتن، به جای داستانهای حاج حمید لنگی و نمیدونم فلان خیاط و فلان بقال و فلان عطار و اینا، همه به جای خوب آدمای خوبی بودن، اما هر که فضائل آل محمد جفاف به این منبرها، به کتابها، ابو بصیر میگه این من یه آدم عیاشی بود، مرتب مشهور بود در کوفه به شرابخوری، زنان آوازخوان رو می آورد تو منزلش، سر و صدای رقاصی از خونش بلند بود، از درباریان رقص بود، رشوه میگرد، جنایت هایی میکرد در کوفه. میگه هرچی ما با او صحبت میکردیم، تذکر میدادیم، نصیحت میکردیم، اثری نکرد. من هر سال وقت حج مشرف خانه خدا میشدم، وقت حج شد داشتم آماده می شدم، خودم آماده می کردم و مردم کوفه هم می دونستن. خب یه روزی دیدم یکی داره در می زنه، آمدم در رو باز کردم، یه نگاهی کردم دیدم این همون مرد درباری عیاش فاسد فاسقه. یه نگاهی به من کرد، گفت ابو بصیر شنیدم عازم مدینه هستی. گفتم بله. گفت اگر رسیدی به مدینه سلام مرا به مولایت برسون. گفتم مولایم کیه؟ چرا نمیگی مولای خودت؟ گفت نه، مولایت. گفتم کی؟ گفت آقا امام صادق سلام الله علیه. میگه این جمله رو به من گفت، سرشو انداخت دلا و رفت. میگه آمدم مدینه، هنگامی که آمدم مدینه محضر امام صادق عرض کردم آقا یکی از همسایگان ما از اشرار آدم فاسدیه، آدم عیاشیه، گناهان مشهوری داره و خودش هم آدم مشهوریه، فاسقیه، ولی هنگامی که شنید من دارم میام مدینه گفت سلام من را به شما برسونم، ولی گفت مولایت، نگفت مولایم، خودشو خیلی دور میبینه از شما. امام صادق فرمودن ابو بصیر به مدینه که برگشتی، رسیدی مدینه، اینجا رسیدی به کوفه، ببخشید، هنگامی که به کوفه رسیدی میاد به دیدنیت، آمد به دیدنیت، به او بگو امام صادق جواب سلام تو رو دادن و فرمودن اگر میخوای دست تو بگیریم گناهان تو کنار بگذار، توبه کن، استغفار کن، جبران مافات کن. میگه مدینه تموم شد، برگشتیم به کوفه طبق فرمایش امام صادق، روحی له الفدا، دیدم یکی داره در میزنه، اومدم دم در، دیدم همون مرد فاسق فاجر همسایه ماست. گفت سلام مرا به آقا رسوندی؟ گفتم بله، ولی آقا فرمودن توبه کن، گناهان تو بذار کنار، جبران مافات کن و من دست تو میگیرم. گفت سر جانده دلال برگشت و بعد از یک مدت بسیار کوتاهی دنبال من فرستاد. میگه آمدم دیدم تمام خانه لخت شده، هر کی فرش زندگی همه از بین رفته، با یه حدیری حتی لباس هم نداره، با یه حدیری خودشو پوشونده. سرشو بلند که یه نگاهی به من کرد، ای ابو بصیر، اون چه آقا فرمودن عمل کردم، توبه کردم، حق الناس رو دادم، اونهایی که نمیشناختم صدقه دادم برای اونا، رد مظالم دادم، هیچی برای من نمونده. ابو بصیر میگه ما بگه عده از مؤمنین و دوستان گفتیم لباسهایی برای او تهیه کردن و برای او فرستادیم پوشید. یه چند روزی گذشت، دنبال ما فرستاد، آمدیم دیدیم مریض شده، خیلی بد احواله. آمدم با نظر او نشستم، تا شنید من آمدم چشمشو باز کرد، چشمشو باز کرد، یه نگاهی به من کرد، به من گفت یا ابا بصیر لقد اوفا مولای، مولای من امام صادق و مولای تو وفا کرد. میگه چشمشو بست و از دار دنیا رفت. میگه سر سال شد اومدم مدینه، امام صادق تا چشمش به من افتاد فرمودن ابو بصیر وفا کردیم به وعده‌ای که دادیم، دستشو گرفتیم. آشنایی با اهل بیت این برکات رو داره، آشنایی با اهل بیت این فواید رو داره. من یک حدیث برای شما بخونم، خاتمه صحبتمه، اونم بین صدها حدیثی که الان تو ذهنم داره میچرخه، یه حدیث براتون بخونم. قال مولانا الصادق علیه السلام: ان فوق كل عبادت عباده وحبنا اهل البيت افضل العباده. اگه من جای شما بودم صلوات میفرستادم. اما شما دیر صلواتی باید این که حولتون بده. آره فرق میکنه با مجالس تهران ما. خدا انشاءالله خیرتون بده، خدا بهتون برکت بده انشاءالله. به حق محمد و آل محمد یه دعا میکنم. خدایا دنیا و آخرت ما را از امام صادق جدا مفرما. خدایا فرزندان ما را با امام صادق آشناتر بگردون. اینم چه خیلیه، چی آسون بود الهی آمینش، اما این الهی آمین آخرتر و بلندتر بگو. خدایا دنیا ساعت مرگ، سرازیری قبر و قیامت ما را از امام صادق جدا مفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این جمله‌ای که عرض کردم تموم نشد و اون انقلاب فرهنگی که امام صادق به وجود آورد، یک تحول علمی در جامعه به وجود آورد. هنگامی که وضع آروم گرفت، بنی امیه همه در به در شدن، عباسیین آمدن سر کار، منصور دید عجب کلای سرشون رفته. اینا مشغول درگیری بودن سر پست و مقام و خلافت و زمامداری، امام صادق جامعه رو منقلب کرده. حتی عطار بقالا میگن قال جعفر ابن محمد. چیکار کرد؟ منصور نامه نوشت برای امام صادق، همش تو مسجد جد، همش کنار قبر پیغمبر بیان فضائل و اهل بیت رو میگی و درس میگی برای بعدم هم بیا. در یه همچین مضمونی غلام منصور این نامه رو آورد به امام صادق داد. امام صادق گرفت، خواب بری غلامه گفت صبر کن. زیرش نوشت، زیر اون نامه نوشت: من اراد دنیا لا ينصحك ومن اراد الاخره لا يصحبك. واقعا این دو جمله رو باید با آب طلا نوشته بشه. کسی که دنیا طلب باشه تو رو نصیحت نمی کنه آقای منصور، کسی که اهل آخرت باشه با تو هم نشینی نمی کنه. یعنی بدون اینا رو بشنا، تکلیف خودتو بدون، بین ما و تو خیلی فاصله است. حول همین یک جمله یک ساعت میشه سخنرانی کرد. من اراد دنیا لا ينصحك ومن اراد الاخره لا يصحبك. خیلی آقا را اذیت کرده. حتی روایت داریم شبانه می آمدن وارد خانه آقا می شدن، آقا را در هر حالی که بود او را نزد منصور می آوردن. حتی روایت داریم شبی از شبها که ریختن به خانه امام از طرف منصور عباسی، آقا رو با یک وضع لباس در خانه آقا رو آوردن، حتی اجازه ندادن آقا لباس بیرون بپوشن. هنگامی که آقا رو آوردن مقابل منصور عباسی، آقا فرمودن منصور هر کاری که میکنی بکن، اما بچه های منو اذیت نکن، به خودم هر ظلمی که میاری بیار، من تحمل میکنم، اما الان بچه های من از خواب بیدار شده و دیدن منو با چه حالی با چه وضعی دارن پهلوی تو میآورن، خواب را از چشمهای اینها گرفتی، اینا مشغول گریان مشغول نالن. روایت داریم فبکا منصور، خودش هم گریه کرد منصور. یه روایت دیگری هم داریم که خانه امام صادق رو آتش زده. ای دوستان اهل بیت، علما فضلا اساتید، مکان مکان مقدسیه، جزء جاهایی است که فی بیوت اذن الله، این مکان مقدس احکام الهی از این خانه بیان شده و میشه، جای مقدسی نشستی، مکان خوبیه، ساعت خوبیه. من این جمله رو بگم و از مداح با اخلاص اهل بیت استفاده کنید، تعجب نکنید در خانه حضرت زهرا را آتش زدن. همون آتش سرایت کرد به خیمه های امام حسین، خیمه های امام حسین را آتش زدن که زین العابدین می فرماید به خدا قسم دیدم عمه ها و خواهران دست به گردن هم دیگر انداختن، با پای برهنه فرار میکنن، صدا میزنن وا محمدا وا علیا آجرک الله یا ابن الحسن، خانه امام صادقم به دستور منصور آتش زدن. علمای مجلس، من یقین دارم الان روح بزرگوار آیت الله عظمای فاضل در مجلس، ایشون هر وقت ما روزه میخوندیم گریه میکردن، یادم این شانه ها چون تکن میخور. خانه امام صادق رم آتش زدن، راوی میگه دیدم آقا بین آتش ها فریاد میزند انا ابن ابراهیم الخلیل. اما فرق بین آتش زدن خیمه های امام حسین و خانه امام صادق، علمای مقاتل نوشتن عزیزانی که در خیمه ها فرار می کردن ابن سعد ادهی رو گذاشته بود مقابل اونها رو میگره بی ابن الحسن اونها را با تازیانه میزدن زنها و بچه ها فریاد میزدن و محمد ها و علی ها آتش به آشیانه مرغی نمیزنن گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود من یقین دارم دعا الان مستجابه چون که سه ربع ساعت غیر از فضائل اهل بیت صحبت دیگه نشد اللهم اشف مرضانا اللهم اقض حوائجنا سهل امورنا اجعل عواقب امورنا خيرا امتنا على ولاية آل محمد والبراءة من اعدائهم وارزقنا شفاعتهم پروردگارا مسلمانانی که در حال نبردن با کفار پیروزشون کن اسرائیل را ریشکن بگردان علمای اعلام مراجع تبلیغ خاص مقام معظم رهبری مؤید و منصور بفرما گذشتگان ما شهدای ما امام راحل ما مرحوم آیت الله العظما فاضل الانکرانی از صاحب اهل بیت محشور بفرما ثوابی از این مجلس به ارواحشون عائد و باطل بگردان تعجیل در فرج آقا امام زمان بفرما وعجل اللهم في فرج مولانا